من تو این قسمت خیلی حرف دارم برای گفتن، دارم میترسم که نرسیم. فقط یه سلام کنم خدمت عزیزان، من جاتون خالی الان شمالم، بعد اینجا هم خیلی هوا سرده. من برای اینکه اینجا تقریبا بهترین نقطه ای بود که اینترنت جواب میداد، به خاطر همین اومدم اینجا. امیدوارم انقدر سردم نشه که نتونم در واقع اینجا بمونم، مجبور شم برم داخل یا تو ماشین. یه ذره هم میخوام چیزشون دل بندری ها رو بسوزونم که اینا خیلی دوست دارن که هوا سرد و خنک دوست دارن، ولی خب آره ما الان شمالیم، جای همتونم خالی. امیدوارم که امروز یه گفتگوی خوب داشته باشیم که به دردمون بخوره. مرسی آقای عزیزی.
الان هوای بندر فوق العاده جذاب و توریستی.
آره آره عالیه.
نمیشه پوز داد. الان
در واقع نه سرما داره. نه سرما دوست دارم، خاطر اون سرمایه دارم میگم، وگرنه بندر که
دیگه سانسور نمی کنم، کامل همون چیزی که مثلا من شروع میکنم اول زودتر از شما اومدم و میگم. به نام خدا، من حمیدرضا اکبری هستم و شما در حال تماشای قسمت سوم از مجموعه وبینارهای رایج‌ترین خطاهای تربیتی ویژه مدرسه کودک خلاق هستیم با تدریس آقای دکتر محمد رضا توحیدی، دکترای علوم تربیتی، نویسنده، پژوهشگر و مشاور حوزه تربیت نوجوانان. امروز
کودک و نوجوان.
کودک و نوجوان، خیلی هم عالی. کودکشون چه اسکو. موضوع این هفته، مگه موضوع کوچیکم بگم بعد سلام علیک دیگه، سلام علیکم کردم. موضوع این هفته در خصوص این موضوع هستش که میخواییم بدونیم که آیا ما ناجی و یا سوپرمن فرزندمون باشیم بهتره، و یا اینکه در واقع مانند یک حامی و مربی بیرون گود وایسیم برای فرزندمون، بهش اجازه بدیم تجربه کنه شکست رو و در واقع از بیرون فضایی رو براش فراهم کنیم تا مواجه بشه با یه سری از مشکلات. آیا این سوپرمن بودن چیز بدیه؟ من همیشه سوالم هم بپرسم پس آقای دکتر، سوال من اینه. خب من همیشه تصورم این بود که باید مثل فرزندم سوپرمن باشم، تا کوچکترین مشکلی پیدا کرد سریع برم نذارم آب تو دلش تکون بخوره و در واقع نجاتش بدم و دیگه اون اصلا هیچ ناکامی و شکستی رو تجربه نکنه. اولین سوالم اینه که آقای دکتر، این سوپرمن بودن چیز بدیه یا نه؟
آره، اول اسمش لینا خانوم بود، اسم دخترتون
لینا خانوم.
آره. امیدوارم که حالش خوب باشه. آره ببین، من راستش بخوام موضوع که انتخاب میکنم یه ذره عنوانش رو اگزاجره میکنم، که چون اصولا در اگزاجره میشه مفاهیم رو بهتر آموزش داد، چون ما بالاخره قوم اگزاجره ای هم هستیم خودمون. به خاطر همین منم سلام میکنم خدمت همه کسی که سلام کردن و سلام نکردن. آره یه ذره سعیم اینه که یه مقدار یه جور دیگه در واقع سعی کنم با یه زاویه یه تندتری به موضوع نگاه کنم، چون اصولا تو اینجا مواقع تلنگرهای بهتری میشه به آدم ها زد. ببین، این نگرانی این که من بچه‌م دچار مشکل نشه و من وظیفه دارم که بهش کمک کنم، خب من خودم به عنوان یه والد خیلی میفهممش دیگه. یعنی حتی همینجا من موقعی که بیمار شدم، یه بیماری خیلی سخت گرفته بودم من، و تنها چیزی که تو اون بازه زمانی برام مهم بود این بود که این بچه ها چی اگه من یه اتفاقی بیفته، خب اینا رو چی کار کنم این بچه هامون، و خیلی نگران کننده. من این نگرانی رو خیلی میفهمم، خیلی زیاد میفهمم، مخصوصا تو این جامعه که بالاخره یه دونه بچه دارن، اکثرا دو تا بچه دارن، و خیلی حق میدم بهشون. ولی این یه شبه تربیته، یه دروغه، یه دروغ بزرگه و بیشتر جنبه فردی داره که آدمه میخواد خودش رو یه جوری آروم کنه در واقع این کار رو انجام میده. یه دردی وجود داره. پدر مادر امروزی چون سواد اینستاگرامی پیدا کرده، و قدیم ببین مثلا مامان خود من، مامانم بی سواده و تقریبا نه هیچ وقت نه کتابی خونده تو این حوزه، نه اصلا بلده مثلا بره تو اینستاگرام به چرخه با آدم های مختلف حرف بزنه. به خاطر همین خیلی خیلی ساده تربیت کرد ما رو. یعنی اصولا چون بلد نبود وارد نمی شد، و چون به قول روسو یه جمله خیلی تلخ داره امروز به روسو میپردازم چون من خودم آدم طبیعت گرایم. روسیه جمله خیلی تلخ داره، میگه اگر میگه بعضی پدر مادرها بعضی مواقع نبودنشون بهتر از بودنشون، و این بودنه تداخلی رو ایجاد میکنه در رشد که باعث میشه که اون آدمه در واقع رشد طبیعی نداشته باشه. اون کسی که مدل سوپرمنی داره، سوپرمن رو دیدید؟ وقتی سوپرمن یه دفعه یه بحران ایجاد میشه، سوپرمن میاد، دیگه همه وای میستن، دیگه فاعلیت نداره آدمه. که اگر یکی از اصلی ترین چهار تا اصل تربیت داشته باشه، یعنی اون بینش و دانشی که فرد بخواد پیدا بکنه، اون در واقع تفکر نقادانه که بخواد پیدا کنه، اون در واقع انتخاب که انتخاب صحیح داشته باشه، و تحرک درونی، یعنی تحرکی که او از درون تصمیم گرفته باشه داشته باشه، رو نداشته باشی از دست دادی، دیگه تربیت نیست. سوپرمن تو فیلم‌های سوپرمنی دیدیم، وقتی سوپرمن میاد همه وای میستن. خیلی جذابه برای یه پدر مادر که سوپرمن بچهش باشه، ولی وقتی بچه وایساده فاعلیت نداره، در واقع دیگه اسمشو نمیتونی بذاری تربیت. او وابسته به توه و اگه تو نباشی اهریمن میاد شکست میده، و جامعه ای که نیاز به سوپرمن داره، اصلا تو جامعه همون هم همینطوره دیگه، همیشه دنبال این هستیم یکی بیاد نجات اون بده. این جامعه به جایی نمیرسه، حرکتی توش اتفاق نمیفته. پس فاعلیت رو در واقع سوپرمن بودن میگیره و حس خوب به اون والده میده، که این خیلی خطرناکه. به قول ما یه دانشمندی داریم بندرا، بچه بندرا یه جمله خیلی زیبا میگه، میگه ببین استعداد مهمه ولی خیلی مهم نیست، میگه شرایط مهمه ولی خیلی مهم نیست، محیط مهمه ولی خیلی مهم نیست، و اما اون چیزی که خیلی خیلی مهمه، باور یک کودک به این که من توانایی دارم که خودم مشکلمو حل کنم مهمه. میگه اگر تو تونستی یه کاری کنی که کودکت خودش کشف کنه راه حل رو، و نسبت به اون راه حل احساس تعلق بکنه، تو برنده ای. یعنی اون در واقع نظریه خودکارآمدی رو مطرح میکنم، یه خودکارآمدی در شرایط و اینا نیست، در این که او بدونه که من خودم این مشکل رو حل میکنم. اگر میبینید که یه همچین شرایط و کودکتون میتونه بسازه، اون موقع میتونی اعتقاد پیدا کنی که نیازی به این که واو شما اومدید نداشته باشه. ببین حمید جان، خیلی از پدر مادر اصفهان، این یک بازم میگم این یک فریبه ها، که اگه من نباشم این چی کار کنه، این نمیتونه اصلا زندگیشو جمع کنه، منم که دارم جمعش میکنم، منم دارم کمک میکنم. آقا این رفتار شبه تربیته. تو به میزانی که بتونی بچه‌تو جوری تربیت کنی که بدون حضور تو کاری بکنه، اون سوپرمن واقعی هستی. وگرنه سوپرمن که هممون میدونیم، سوپرمن، بتمن، اسپایدرمن، اینا ساختگی ان، در دنیای واقعی مفهومی با این عنوان ندارن. بخاطر این فریب نخورید بچه‌ها، دروغ نگیم به خودمون. سوپرمن نباش حمید جان، برای لینا خانم عزیز سوپرمن نباش قربونه.
بله چشم. در واقع حتی ما میتونیم با کشف یه موقعیت و رفتار درستمون تو اون موقعیت حتی به این موضوع کمک کنیم، درسته؟ یعنی یه موقعیتی فراهم میشه که بچه تجربه رو بکنه، بعد ما به عنوان والد یه نقشی رو ایفا کنیم تا یه مسیر تسهیل بشه برای
اینکه
اون بچه.
ببین حمید، این که میگی موقعیت، ببخشید به این حرفه که هم تموم شد صحبتت. ببین حمید، یه نکته کوچولو داریم، اونم اینه که به میزانی که من اینا دیدم، من یه شکل دارم میگم که هر وقت بچت خطایی کرد بگو خدا شکرت، خدا رو شکر کن، خدا یا شکرت که وقتی که من هستم، بالا سرشم، اینجا هستم، آسیب محیطیشو به حداقل میرسونم، بچم خطا کرده، بچم تو بازی تدارکاتی فهمیدم مشکلش کجاست. یعنی حتی ایجاد موقعیت خطا به رشد بچت کمک میکنه. ما خیلی پدر مادران نمیذارن بچه خطا بکنه، یعنی یه جوری وارد میشه که اصلا اجازه خطا نمیده، که تو بعدن نگاتین باشه که حالا این رفت تو موقعیت یه خطایی انجام داد، از این به بعد میخواد تلاش بکنه که خودش استقامت. این نمیذاره اتفاق بیفته. مثلا اون کشفی که داری میگی، اگر اجازه بدی او خودش مواجه بشه و در واقع اون حمایتگری رو بکنی. ما چیکار میکنیم الان؟ ببین همین الان دختر تو تقریبا از 3 به بعد، 3-4 سالگی به بعد، حالا برای بچه‌ها اتفاق افتاده، خودش لیوانو میگیره و پارچ آب میگیره و میخواد آب بریزه تو پارچ، توی لیوان از پارچ به اگه زورش برسه. یا همین الان بعضی از بچه 6-7 ساله در انجام این کار مشکل دارن، یا بچه های 8-9 ساله میخوان غذا بخورن، غذاشون خیلی پرت میشه این ور اون ور، چیکار میکنن پدر مادر؟ این یه موقعیت تربیتیه که بچه تربیت پیدا کنه. مین چیکار میکنن؟ دقیقاً برعکس تربیت عمل میکنن. مادره اون تا آبریخ زمین بودو بودو میدوه، میره یه چیز برمیداره، دستمال برمیداره، شروع میکنه به تمیز کردن اونجا و شروع میکنه یه عالمه حرفای دست با چلفتی، بچه ناتوان، بابات هم اینجوریه، کل خانوادهشون اینجوریه. این بر یا مثلا داره غذا میخوره، غذاش پخش میشه این برنابر میریزه چیز، بابای دستمال دستش گرفته، تو هم شبیه دیاییتی، یه غذا نمیتونی بخوری، ببخشید حیوانات بهتر از تو غذا میخورن. یعنی به جایی که، یعنی نامهربان غیر قاطع، که بعدا میبینیم آدمایی، ما دانشمنده بزرگی داریم که یه پدر مادر باید مهربان قاطع باشن. مهربان یعنی چی؟ تو حق نداری به بچت فوش بدی. خیلی از روانشناسا فقط تا همینجا رو بهتون میگن، به بچت توهین نکن، نذار بچت برچسبش بخورنه، درست قطعا، ولی گام بعدی رو نمیگن بهت. گام بعدی چیه؟ خودش باید تمیز کنه. از جایی که از نظر رشدی، حالا چه پیاژه‌ای بخوایم صحبت کنیم یا دانشمندای دیگه، بچه تو فهمید که من اگر اشتباهی کردم خودم باید راه حلش رو پیدا بکنم، تو اجازه رشد به اون بچه دادی. خیلی این اجازه رو در واقع نمیدن. یعنی چیکار میکنه؟ هم نامهربانه چون فوش میده، هم ناقاطعه به خاطر اینکه خودش میره دستمال میکشه تمیز میکنه، در حالی که تربیت اینو نمیگه، میگه حتما باش مهربان باش، اما او باید خودش دستمال بره برداره بیاره شروع کنه به تمیز کردن. و نه، و ما هم نگیم خودت ریختی حقت فلان، نه، میگیم اگه کمکم خواستی من کنارتم. حالا در مورد کنار بودن امروز بیشتر صحبت میکنیم. میخوام همین اینو بگم، حالا طولانی شد، تو هم باید منو کنترل کنی که طولانی صحبت نکنم. بچه‌ها روش تربیتی بسیاری از ماها دقیقاً برعکس اون چیزی که به صورت علمی وجود داره، نامهربانیم و ناقاطعیم. اون کاره برام مهمه که میزه الان تمیز شه، اصلا این مهم، اصلا برو بابای میز میخوام چیکار وقتی بچه‌م بلد نیست رفتار بکنه. وقتی ما بعد این شرایط رو سعی کنیم مهیا بکنیم که
آقای دکتر جان، میشه راجع به مرزش با ما صحبت کنیم؟ آها، یعنی بچه‌مون به چه سختی رسید ما باید
آها کنیم. یعنی گیر کردی که کجا مهربونیه، کجا چیزها،
آره کجا مانع رشد میشیم، کجا بذاریم ناکامی رو تجربه کنه. یه مرزی بگیر ما دقیقا اونجا بتونیم لمسش کنیم.
ببین اولین نکته اینه که تو وقتی داری کمک میکنی بهش، کار رو براش آسون میکنی یا داری روشنتر میکنی که کار چه شکلیه؟ چون مهم اینه که رفتار خطا اتفاق نیفته دیگه. یعنی تو که دست بچه رو میگیری خودت میریزی دیگه، کار رو آسون کردی براش دیگه. اون جایی که تو بهش میگی ببین تو باید لیوان یه جوری بگیری دستت، فاصله رو ببین مثلا پسرم دخترم اینجوری باید بگیری پر بکنی، اونجا داری در واقع حمایت میکنی و از اون ناجیگری دوری. به میزانی که میای وسط، به میزانی که تلاش اون آدمه چیز نیست، یک نیست، یعنی هر وقتی دی بچه تلاش کرد موفق نشد، دفعه بعد تلاش کرد و تو یه اطلاعاتی هم بهش دادی، گفتی ببین نه منظورم این نیست، این کارو کنی به نظر بهتره، و دوباره تلاش کرد، خطا کرد، و تو بازم بهش اجازه دادی که او تلاش کنه و خطا بکنه، عملا کمک کردی که رشد اتفاق بیفته. ما یه دانشمند
مثال 8 سال به بالا میزنیم، آره. 8 ساله ها دیگه آبو میتونن بریزن.
آره ببین یه دقیقه بذار این در قالب نظریه رشد ویگوتسکی در واقع بگم، خیلی ویگوتسکی آدم خیلی بزرگی بوده، اینو بگم بعد تو مثال در واقع اونو توضیح میدم. ویگوتسکی دانشمند خیلی هم جوون مرد، با اینکه سن و سالی هم نداشت، 42 ساله بود فکر کنم از این جهان رفت. ویگوتسکی یه جمله‌ای داره، میگه بچه تو هر سنی یه توانی داره. اوکی؟ طبق نظریه رشد انسان‌ها توانایی‌هاشون در طول زندگی رشد پیدا می‌کنه. ویگوتسکی میگه اگر بچه تو اصلا بذار مثال خودمون رو بزنم، مثال خودمو بزنم. من اگه 10 تا شنا میرم، میتونم 10 تا شنا برم، میخوام همون مرزه رو بهت بگم. ما حمید اینجا در واقع نکته مرزه در واقع نهفته است. میگه اگه تو رفتی باشگاه، فکر کنم تو ماشاءالله استیل تو هیکلت هم ورزشیه، میتونی 10 تا شنا بری، تو 11 تا برو. به میزانی که از توانی که داری، توانی که گفتن یه قدم اون برتر حرکت میکنی، چه اتفاقی افتاده؟ تو احساس موفقیت بیشتری میکنی، یعنی فراتر از توانت حس میکنی که میتونی انجام بدی. اگر تو این اتفاق برات بیفته، یعنی تو احساس کنی که یه ذره بیشتر از ته توانت حرکت کردی و تلاش کردی، اینجا اراده مفهومش اینجا مطرح میشه دیگه. اینجاست که او احساس کارآمدی از نظر بند را میکنه، که او میگه او من 10 تا میتونستم برم، الان 11 تا رفتم. نباید خیلی سخت کنیم، ما خیلی سخت کنیم ناامید میشه. خیلی آسون هم باشه چیز جدید یاد نمیگیره. یه مقداری فراتر از توانش در واقع کودکت رو اگر رشدش بدی، کمک کنی که انگیزه بدی، توان بدی که بخواد موفق بشه، اونجاست که در واقع رشد اتفاق میفته. مثلا در مورد همین ورزش کردن بچه‌هامون، شنا رفتن باشون توی مثلا شنا، مثلا من در مورد پسرم بود دیگه، پسر من مثلا میرفتیم ما هم استخر، بعد دو دور میرفتیم میومدیم استخر رو، یا مثلا میدویدیم با هم دیگه. این نقطه ای که من بخوام بهش جوی بدم، نه بهش گفتم ببین بابا الان خسته شدی، میخوام یه دور دیگه اینا هم بریم بیای. بعد من خسته میگفتم خب فقط بریم یه دور دیگه، و اون وقتی میرفت احساس موفقیت میکنه، احساس فراتر از توانش میکنه رو این روش کرده. ببینید همین جان، اتفاقی که میفته، ما اجازه شکست خوردن رو نمیدیم به بچه ها. مثلا الان فرزند من رفته مدرسه درگیر شده با یکی از همکلاسیاش، چیکار میکنم؟ اول صبح مدرسه رفتم مدرسه که مدرسه رو با خاک و خون یکسان بکنم. چرا؟ چون نگاه میکنم پسرم داره نگاه میکنه، دخترم داره نگاه میکنه دیگه، میگم الان این میگه دمشکم، من پدر و مادرم منو میخوان ازم، ببین چه پدر و مادری دارم که میخوان منو حمایت کنن ازش. مامان چادر رو میبنده دور کمرش، بابای قداره رو میکشه، دید 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 قیصر اومد. کجای این حمایته؟ حمایت نقطه ایه که من احساس میکنم بچه هم نداره ها، احساس میکنم آنچنان توانایی نداره. میگم بیا خونه نقششو بازی کنیم، الان اون پسری که یا اون دختری که تو رو زده، بیا نقششو بازی کنیم. مثلا من اونم، تو بشو اون، من میشم جای تو. بعد شروع میکنم در یه گفتگوی سازنده، نه با مدل گرگیا، که آگاهی هایی که حالا جلسه قبلم گفتیم رو به بچه‌م بدم و بچه‌مو بفرستم خودش بره. و من نمیدونید اگر بره بتونه در بیاره گفتگو رو، رابطه رو در بیاره، من بردم دیگه، چیز دیگه ای نمیخوام که. یعنی بردمش تو منطقه مجاور رشد، همین جایی که ویگوتسی میگه، میگه منطقه تقریبی رشد جاییه که یه کوچولو فراتر از توانایی بچه‌م، و وقتی رفت موفقیت رو کسب کرد، اینجاست که من باید بغلش کنم بگم به تو افتخار میکنم دخترم، پسرم، تو کیف کردم. در حالی که خیلی همسن و سالتو شاید نتونن کار کنن، تو تونستی و خودت رفتی مشکل رو حل کردی. وگرنه اون بچه که میره من جانم،
میدونی این یکی میگیم کاملا درسته ها، ولی خیلی خوشبینانه است. ببین من والد میترسم، نمیدونم کجا بذارم بچه تجربه کنه، اشتباه کنه، بعد ضربه نخوره، یه ضربه دائمی بشه، تروماتایز بشه، نمیدونم، بعد من عذاب وجدان بکشم. میدونید این یه خیلی چیز سختیه، تو بچه رو در معرض آسیب قرار بدی که میخواد تجربه کنه.
ببین من حالا من نمیگم در معرض آسیب قرار بدی، من میگم در معرض تجربه قرارش بدی. یعنی تو وقتی اجازه میدی بچه‌ت تجربه کنه، در واقع اصلا مفهوم مراقبت همینه دیگه، یعنی تو کنارش باشی تا تجربه کنه. ما خیلی جفت و وسطیم، ما پدر مادرها خیلی وسطیم، چون جفت و وسطیم، یعنی ترس، این ترس از آسیب دیدنه در واقع تجربه رو به این میبره. یادت جلسه قبل در مورد سیگل صحبت میکردیم؟
بله.
دانیل سیگل میگفت به محض اینکه تو با ترس، فرق ترس و آگاهی رو میگفتیم، میگفتیم تویی که با ترس بچه تو تربیت میکنی. ببین بچه ها، من از اینا نیستم که چیزا، من خودم برام دو تا بچه دارم که همه زندگی من و برام خیلی مهمه که خدای نکرده اینا صدمه نبینن، این برام خیلی مهمه ها، ولی منظورم این نیست که خیلی وسط باشم. ببین من روسویی ام، روسو خیلی ساده میگه، روسو میگه ببین اصولا بهترین تربیت کننده خود طبیعت، یعنی بهترین معلم رو طبیعت میگه. میگه تو دو جا میتونی وارد بشی، اصلا شاید جواب سوال قبلیته که تو کجا وارد شی. حالا روسو یه ذره افراطی و کتاب امیلش و اونا که حالا یه ذره گرایش فلسفه و اینا هم دارن توصیه میکنم بخونن، تقریبا 300 خورده سال قبل نوشته این کتابو. این کتابو در اون موقع کلیسا آتیش میزد که میگفت این کتاب در واقع کفره. یه بچه یو به دنیا میاره و قدم به قدم بزرگش میکنه. روسو اعتقادش بر اینه که آقا وایس کنار، وایس عقب، بذار خود طبیعت بچه‌تو تربیت کنه. فقط دو جا وارد شو، جایی که دیدی جون بچه‌ت به خطر میفته و جایی که احساس میکنه یه آسیب جسمی یا یه آسیب روانی بلند مدت میبینه. وگرنه وایسا کنارش و هر وقت خطا کرد، هر وقت اتفاقی افتاد، تو اینو در آغوش بگیر، بهش بگو ببین آروم باش، من اینجا کنارت هستم، تو یه تجربه خوب کسب کردی و من مطمئنم که دفعه بعد بهتر از این شرایط خارج خواهی شد. این اون قسمتیه که پدر مادر اگر یاد بگیرن که همش جفا وسط نباشن. ببین من بعضی کلمه رو زیادم تکرار میکنم، جفا وسط بودن پدر و مادر عملا یه آسیبی به کودک میزنه که آسیبه یعنی این که اجازه نمیده رشد طبیعی داشته باشه. بعد فردا نیستی، فردا دیگه بزرگ شده به حرفت گوش نمیکنه و تجربه هم نکرده، اون موقع دیگه بچه تو نداری. مادر عزیز، بچه تو تا وقتی که به نوجوانی نرسیده یه آدم خودشکوفای خودکارآمد بار بیار، چون وقتی مامان عزیز بزرگتر از تو میشه قدش، یه اینجوری فشارت میده، دردت میگیره، میگه آخ، بعد میگه قربونت برم پسرم بزرگ شده، یا دخترت تو سن 12 تا 14 که یه دفعه یه جهش رشدی داره میبینی بزرگ شد، اونجا دیگه تو رو نمیخونه. و وقتی تو رو نمیخونه از اون برم چیز نشده ها، یعنی به اون خودکار آمدی، به اون عزت نفس درونی هم نرسیده. این بسیار خطرناکه عزیزانی که با ترس تربیت میکنی. ترس مغز بقا رو رشد میده. تا وقتی که بچت احساس امنیت نکنه که تو حضور داری نه وسطی، مغز بقاش خاموش نمیشه. تا وقتی مغز بقای خاموش نشه، مغز منطقیش روشن نمیشه. تا وقتی مغز منطقیش هم روشن نشه، این یادگیری که باید داشته باشه اتفاق نمیفته. و وقتی یادگیری اتفاق نیفته، بچت رشد نمیکنه. که وقتی که رسید به سن استقلال، یه بچه‌ای داره که جسش بزرگ شده، قلدر شده، ولی احساس خودکارآمدی نمیکنه. من اینقدر از این نوجوانا دارم الان که بعد جسمش رشد کرده، مغزش رشد نکرده. وای وای وای، اینا رو مگه میتونی جمع و جورش کنی؟ مگه میتونی باهاش حرف بزنی؟ تا یه موضوعی پیش میاد میخواد بزنه زیره. بعد هنوز بچه است، مغز کوچیک مونده، چون مغز بقاش رشد کرده، چون با ترس تربیت شده، چون تجربه نکرده، چون به اون خودکارآمدی نرسیده. از این طرف ادعاش هم میشه که من بزرگ شدم، با من چی کار داری؟ من خودم میدونم چی کار کنم. هی میره آسیب میبینه، هی تو هم نمیتونی کاری کنی. بچه این خیلی خطرناکه. ببخش من این ذره حمید بذار این جمله رو تمام کنم، بذار، چون خیلی نگرانم، به خدا نمیخوام ترس منتقل کنم.
سوال دارم. بگو. در مورد خطرات جانی ما بهتر میتونیم تشخیص بدیم که حالا کجا خطرات جانی چه موقعیتی واسه بچه داره، ولی برای خطرات روانی تشخیصش کمی سخته. من از کجا بفهمم توی این تجربه، توی این ناکامی، بچه آسیب روانی میبینه یا نه؟ یک کوچولو اگه راجع به اینم مثلا راهنمایی کنید من خیلی ممنون میشم. مثلا تو همین مواجهه با مشکلی که تو مدرسه داره، خب حالا ما میخوایم یه تجربه بکنه، خودمون میخوایم بیرون بود وایسیم، باهاش تمرین میکنیم، یکم گفتگو با هم دیگه دمو میکنیم، ولی از کجا بدونم اون نتونه کارو در اره، یه آسیب روانی روش نمونه که حالا یه ترومای عجیبی بشه، چطوری تشخیص
بدم؟ ببین همین تروما میدونی اساسا چجوری شکل میگیرن؟ تروما ها بجز اون جایی که بچه ها مثلا ابیوز میشن یا مشکلات خاصی پیش میاد که خیلی محدود پیش میاد، تروما ها جایی ایجاد میشه که مثلا میره بچه تو مدرسه آسیب میبینه، بعد میاد تو هم تو خونه میگی خاک تو سرت که نتونستی خودت دفاع کنی، یا میریم یه رفتاری انجام میدیم، این بچه احساس میکنه ما کنارش نبودیم، کنارش نیستیم، درکش نمیکنیم، حرف نمیزنیم باهاش در مورد. اساس تروماهایی که خانواده ها ایجاد میکنن این تیپ تروما هاست، وگرنه اینکه رفته مدرسه دعوا کرده بچه من مثلا ترومای وحشت از دیگران بگیره، نمیدونم ارتباط، اصلا اینجوری نیست. بچه ها خیلی زود ببین، بچه ها بسیار از ما منعطف ترن، یعنی همون بچه که مثلا کتکش زده رو ممکنه تو ما تا 3 سال رد شیم از کنار مدرسه و اون بچه رو ببینیم حالا اون بچه، ولی 3 روز بعد بچه همون بغلش بکن و خوراکیش هم بهش بده. ببین حمید، مبنای این حرف اینه که من میخوام این هیچ آسیبی نبینه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. الان تو ماشین میخری مگه میتونی تضمین بدی که تصادف نمی کنی؟ تو فقط میتونی کمک بکنی که ماشینت کمربند ایمنی خوب داشته باشه، استانداردهای مختلف تو استاندارده میتونی نقشه، ولی تقریبا میتونیم بگیم احتمالا تو تصادف خواهی کرد، ها کسی میتونه این تضمین رو بده، تو باید مجهزش کنی که کمترین آسیب رو ببینه. ما خیلی از پدر مادره که وسطا به این خاطره که فکر میکنن که میتونن کاری کنن که اصلا آسیب نبینه، در حالی که ما نیاز به آسیب داریم، بچه همون باید، ما نیاز به میکروب هم داریم دیگه، ما برای واکسینه شدن نیاز به یه میزانی از ویروس داریم دیگه. نه
آقای دکتر، من اسمش هم میگید که بچه باید آسیب ببینه تا روش کنه مضطرب بشه.
آره میدونی چرا حمید؟
یه بخش عمده ای، بذارید سوالم هم بگم اگه اجازه بده. پس ما بخش عمده ای واسه این نجات دادنه واسه استراب والدین،
حتما برای خودت، حتما برای خودت.
چرا نمیتونیم تحمل کنیم آسیب دیدن بچه‌هامون؟ ناراحتی بچه‌ها آسیب نه.
ببین نورولوژا اعتقادشون بر اینه که اونایی که بحث عصب شناسی تو حوزه مغز محوری آموزش و اینا هم کار میکنن، اعتقادشون بر اینه که سیستم عصبی والد زودتر فعال میشه تا خود کودک و واکنش نجاتگری داره، یعنی اصولا یه رفتار بیولوژیک میکنه تا یه رفتار تربیتی. یعنی اصولا ما این در مورد حیوانات هم هستا، من همین صبح اومدم از این در برم بیرون، از در ویلا رفت اومدم برم بیرون، یه دفعه ای یه سگ این کنار بود، واقعا من خب غذا هم تازه بهشون میدم، اومدم ردشم، حواسم نبود که این چند تا بچه در واقع داره. ببین یه جوری این به من پرید، من کمر درد دارم گفتم که منم یه اسپاسم شدید در واقع تحمل کردم. در حیوانات هم اینجوری ها واکنش بیولوژیک داریم نه واکنش تربیتی. خیلی هاش ببین امید میره تو اون کودک گذشته خود والدین، خیلی چیزا هست که از اون موقع در واقع میاد، ولی من میخوام الان یه چیزی رو یاد بدم امید، این خیلی قشنگه بچه ها، اینجا رو اینو خیلی دقت کنید، اگه میشه یکی از بچه ها اینجا بنویسه مثلث کارپمن رو، برید بچه ها در مورد مثلث کارپمن بخونید، خیلی ایده باحالیه مثلث کارپمن. کارپمن یکی از شاگردای اریک برنه. خب اریک برن نظریه بازی ها رو ارائه داد که کتاب سنگینه، ولی اگه دوست داشتید و علاقه من بودید برید، در مورد تربیت نیستا. مرسی شقایق عزیز، مدیر نازنین مهد که خیلی ماه از بهترین هاست، نوشتم مثلث کارپمنه شقایق جان، کارپمن فرش، مرد فرشیه اسمش. کارپمن شاگرد اریک برن بود. اریک برن چی میگفت؟ اریک برن میگفتش که آقا، مرسی خانم حاجیانی یا آقای حاجی، پدر مادر حاجیانی. کارپمن اعتقاد بر اینه مثل اریک برن که نظریه بازی ها رو داد، نظریه بازی ها رو ساده کرده. کارپمن میگه ما 3 تا نقش داریم، میگه وقتی میفتی تو این مثلث بدبختی و ناکارآمدی، حمید میخوام ببینم تو این 3 تا خودتو کدوم یکی میبینی. اوکی بریم. میگه تو ممکنه که احساس ناجیگری کنی. ناجی تکلیفش معلومه، میگه ببین من باید کمک کنم، بیش از حدم کمک کنم، خیلی جا اجازه ندم که براش خطر ایجاد بشه، یه جوری مسئولیت رو از رودوشش بردارم، یه جورایی تصمیم بگیرم حتی جاش، یا حتی احساس کنم اگه من نباشم این نابود میشه، از بین میره. این در واقع یه مدلیه که خیلی از مامانا دوچاره این هن، یعنی ناجی هن. یعنی حتی اون یه شوخی داریم میگن که یه آقایی میاد میپرسه که من میخوام چیز شم، میخوام به نابینا کمک کنم. میگن خب تو یه کاری کن، هر وقت یه نابینا دیدی از این ور خیابون بیار اون ور خیابون. بعد این کارش این میشه که میره نابینا رو به زور برمیداره میاره این ور، نابینا نمیخواد بیاد این ور، به زور میبردش این ور. میگن با خود میگن من باید کمک هم بکنم دیگه. ناجی ها زیادی وسطن. اوکی، بس یه ناجی داری. از اون طرف این بیشتر نقش ماماناست. حالا بابای سوسول امروزی هم اینجوری شدن ها، راستو بخوای باباها بیشتر نقش بابا نقش آزارگری میگیرن. آزارگری یعنی چی؟ یعنی میگه یعنی چی غلط کرده؟ من این همه دارم زحمت میکشم، جون میکنم، حتما باید گوش بکنه، باید اطاعت بکنه. ما خودمون بچه بودیم اینجوری بودیم، مگه ما چقدر مگه ما رو تحویل میگه؟ و شروع میکنه یه عالمه حرفای این شکلی که آقا من در واقع باید به چیز داشته باشم، تسلط داشته باشم. و بچه یا خود پدر مادره نقش قربانی میگیره. حالا برای توی ذره زوده ها، مثلا همین یه نکته هست، حالا بعضی از پدر مادرها ممکنه اونه که بچه‌هاشون به نوجوانی نزدیک شدن تجربه میکنن. حمید موقعی که سن بچه مدرسه بچت میشه، تو یه کاری میکنی، میری میگردی بهترین مدرسه ایران رو پیدا بکنی که بچه میگی یه مدرسه باید بشه که لیاقت این بچه رو باید داشته باشه، چون قراره این بچه جهان رو جابجا کنه. بعد ولی میرسن به راهنمایی و اینا، میگن بابا یه جا بریم که بمونه اونجا. بعد دبیرستان میگه تو رو خودت بیشتر نگرش دار تو مدرسه، چون ناجیه فکر میکنه الان از این چی میخواد بسازه. آزارگرم از یه حدی به بعد دیگه انتظار چیز داره. ولی هر دوتای اینا وقتی که نمیرسن به نتیجه احساس قربانیگری میکنن. زل سوم میگه من بدبخت جوونیمو گذاشتم، مادره میگه نرفتم سر کار به خاطر این بچه، پدره میگه من نقش آبربانک رو پیاده کردم، جوونی نکردم جوونیمو گذاشتم پای این بچه، و بچه هم اینو حرفو میزنه. کارپمن میگه همه آخر قربانیان تو این مثلث. اون سوپرمنه همون ناجی است که وقتی سوپرمنی میکنه موفق نمیشه، اونجا دیگه باید بیا اینو جمع جورش بکنی. میره پدر این آدم رو در میاره، میره در واقع آزارگری میکنه. یعنی اینجوریه، ببین مدلش اینجوریه، تو از ناجیگری وارد میشی، میخوای بچه تو هر جوری شده نجاتش بدی، او رو تبدیل به آدم خیلی بزرگ کنی، تمام آرزوها بی که برآورده نشده در زندگی تو میخوای با این برآورده بکنی. اوکی، بعد میبینی نشد، چون نمیدونی که بابا اون یه انسانه برای خودش، اگه یه جبهه اصلا نمیذاره تو زیادی وارد شی. چیکار میکنه؟ جفتک میزنه. حالا ببخشید اوه اینو گفتم، چون یه بار تو بندر اینو گفتم، یکی از اولیا گفته و چرا این حرفو میزنه، بذار راحت باشم دیگه. بعد تو میگی اه پدر سوخته، تو این کارو کردی، منم پدرتو در میارم. این چه نقشیه حمید؟ تبدیل میشی به چی؟ تبدیل به آزارگره. یا این بابا خیلی شکلی میشن. مامانه چی؟ میگه آخ من زندگیمو گذاشتم، من جوونیمو گذاشتم، جوونی نکردم، صبحم شبم سنارنده سرویس شدم رفتم. این چی میشه؟ قربانیه. عملا کارپمن میگه همه این آدم میرن میشینن اونجا. میخوام اینو بهت بگم، اونی هم که ناله میکنه، اون مادری که میاد ناله میکنه میگه آی من کل زندگیمو گذاشتم، من بهش میگم ببین خودت هم میدونستی داشتی چیکار میکردی، داشتی نیازهای خودتو برطرف میکردی، این هم نگذاشتی این بچگی کنه و درست تجربه کنه و بزرگ شه وارد جامعهش بشه، نه خودت زندگی کردی. و عملا بچه همین همه بازندن، همه دوره هم باختین. بخاطر همین من خواهشم اینه همین یه قدم بیایم عقب، هر کدوم از ما یه قدم بیایم. اون مثاله داریم که میگه یه قدم بیا جلو، میگه یه عالمی میره انگاری آماده نکرده بوده مطلب، میره میشینه تو مسجده، بعد میره مسجد شلوغه، میگه هر کی بلند شه جاش یه قدم بیاد جلو، بعد میگه خب من دیگه حرفی ندارم برید دیگه. میگن چرا؟ میگه همین میخواستم اینو بگید، هر کدومتون باید یه قدم بیاید جلو. حالا من به اون منم اعتماد چیزی آمده کنم، ولی من برعکس میگم، تو رو خدا در تربیت بچهاتون یه قدم برید عقب، از این جایی که وایسادید آروم آروم یه قدم برید عقب تا نقشتون کم رنگ تر بشه، چون دارید نیازهای عاطفیتون رو رفع میکنید. حمید، بسیاری از مادرها وقتی رابطه عاطفیشون با همسرشون دچار مشکل میشه، صد زندگیشون رو بچه میبندن و سوپرمن زندگی بچهشون میشن. این بدترین کاریه که میتونی انجام بدی. بسیاری از پدرها وقتی میبینن نمیتونن رابطه عاطفی با مادره بگیرن، میره با بچهش میشینه شروع میکنه در مورد زندگیش درد دل کردن، آره این زن اینجوری بود. بدترین کاری که میتونی با کودکت انجام بدی اینه، یعنی نمیذاری درست تجربه کنه، از اون طرف هم الکی بزرگش میکنی و مسئله زناشویی تو در واقع میاری با اون مطرح میکنی، در حالی که اون بچه است، شده 12 ساله ولی هنوز مغزش بچه است. اینا در واقع رفتار، ببین سوپرمن تنده، چه در مهربانیش، چه در رفتار تندش، چه در ناجیگریش، چه در آزارگریش، چون قدرت احساس میکنه، قدرت ماورایی داره دیگه، از این قدرت میخواد استفاده بکنه برای اینکه کنترل بیشتری داشته باشه و عملا داره صدمه بیشتری میزنه. ببخشید من یه ذره طولانی
رسیدم که این تحمل ناراحتی بچه که باعث رشدش میشه یه مهارته که ما والدین باید کسبش کنیم، درست میگم؟
بله حتما حتما یه مهارت.
خیلی خب، بریم سراغ سوال بعد. ببینید چند تا ملاک عملی میخوام که اصلا بشینید حفظش کنید. چهار تا
کلن همین، تو مهندسی خونده ای، هی دنبال 1 2 3 4 و فرایند و اینا میگن.
توی وبینار یک ساعته، عقیده من اینه ها، تو وبینار یک ساعته شاید 400 تا آدم باید بره بخواد اون نگاهش به دنیا رو عوض کنه، ولی تو این یک ساعت که ما در خدمت شما هستیم و شاید چند تا از این 1 2 3 4 به ما بده، فردا صبح دو تا یادمون ببونه یه قدم کوچیک گنجش بیبرده. بنابراین یه چند تا ملاک عملی اگر به ما بدید، کجا داریم وابسته ترش میکنیم به خودمون، کجا داریم
رشدش میکنیم. من ببین یه سوال دارم همین، تو وقتی وارد میشی این اصلا اینا همه تون چیز بکنید، باید چک بکنید که اگه الان من بچم یه کاری کرد من رفتم وسط، دفعه بعد خودش انجام میده یا نه. یعنی من دارم وارد میشم برای که او یاد بگیره که دفعه بعد خودش انجام بده، یا من دارم تکرار میکنم؟ اگه هی داری تکرار میکنی هی سوپرمنی. ببین سوپرمن ماهیتش در بدبختی اون موجوده، در استیصال. ما که نمیخوایم آدم بدبخت تولید بکنیم که، به خاطر همین هر جا دیدی، ببین بعضی هستن مثلا میخواد بره یه جایی، برمیگرد میگه ببین من یه روز نباشم این بچه نابود میشه، خاک تو سرت. آدمی که مثلا بچه‌ش 10 11 ساله میگه ببین، اون احساس هویت میکنه ها، ولی هر وقتی دیگه اینجوری هستی، حالا من یه مثال دارم میگم، فکر کن که از این جهان مثلا رفتی، هر وقت دیدی که قلبت به تاپ تاپ میفته یعنی تو نتونستی تربیتش کنی. ولی اگه چند تا معیار ساده بخوام بگم، یکی این که چک بکن ببین آیا این دفعه من رفتم وسط، دفعه بعدم من باید برم وسط. اگه اینجوریه یعنی تو سوپرمنی و رشدش نمیدی. اگر میبینی که داری اونو ضعیفترش میکنی، نباید این کارو بکنی. اگه فکر میکنی که بعد از اینکه تو اون کارا رو میکنی، دیدی خیلی از مامانا مخصوصا مامانایی که مثلا شاغلن، من یه بار توی کارگاهی گفتم که چرا شما اینقدر چقدر بی‌حوصله اید. من مامانم خیلی باحوصله بود، بعد یه چیزی گفتم، من حق دادم بهش، گفتم ببخشید من یه ذره زود قضاوت کردم، چون خیلی خسته میشن. ببین مامانای شاغل خب بالاخره یه مسئولیت بیرون دارن، که خب خیلی هاشون هم خدا رو شکر تو این سالا خانوما خیلی رشد کردن از نظر کاری تو کشور ما دیگه، واقعا خیلی جا مدیره میبینید داره کار سنگین انجام میده، بعد بلافاصله میاد خونه هم باید کار بکنه. بعد یکیشون مریض شد، ببین ما خیلی خسته ایم، خیلی واقعا چیز شدم، یعنی خودم بعد از این گفتم محمد یه ذره باید بتونی از زاویه اون آدم هم نها کنی، ولی حوصله‌شون کمه دیگه. یه شاخص برای مامانا بگم، اگه دیدی بعد از این که کمک کردی هم خسته ای، یعنی تو خسته ای و عصبانی، بدون سوپرمن بودی، چون سوپرمن ها بعد از سوپرمنی از استفاده از انرژی ماورایشون خیلی خسته میشن. اگر دیدی اون خسته است ولی راضیه، یعنی تو اون در واقع مربی که کنار خط وایسادی، این در واقع یکی از شاخص. همین یه کار ساده، حالا چون تو خیلی تکنیکالی و دنبال تکنیک می‌گردی، یه تکنیک 5 ثانیه وجود داره. وقتی داره یه خطایی میکنه تو 5 ثانیه نرو جلو. ببین خیلی از وقتا بچه‌ها دارن اشتباه میکنن، همونجا درستش میکنه، ولی ما چون میپریم سری وسط نمیذاریم. اگر دیدید نمیدونم یه وسیله‌ای داره برمی‌داره که خیلی گرون قیمت و خاصه، سعی کن که تا 5 سال این نریم، من اینکه جوازت باشه. یه بار من تو سوئد دیدم خیلی بار بود، یه بچه بشقاب برداشت و ببین این تیکه تیکه شد، یه نفر نرفت وسط ولی بچه رو هیچ کم دعواش نکرد. ببین بچه‌ها خیلی حقوق خیلی خاصی دارن توی اروپا، خیلی بهشون از این باید اجازه خطا میدن، به خاطر این بچه‌های اروپایی خیلی اعتماد به نفسشون بالاست، برعکس ما آسیایی‌ها که اعتماد به نفسای کمتری داریم، اصولا اونا اعتماد به نفس بالایی دارن. من فکر میکنم که اگر بتونیم یه کوچولو عقب‌تر وایسیم و بذاریم که خطای اتفاق بیفته و وقتی خطا اتفاق افتاد تازه بزنیم روشونش بگیم بابا دمت گرم اب نداره، این حمایتگریه. یه بار من خانومم داشت رانندگی یاد میگرفت همین، بعد دنده عقب گرفت بعد پاش رفت رو گاز، منم نشستم داشتم رانندگی یادش میدادم. الان خانوم های تانم به خاطر چیز امیدوارم ناراحت نشن، فقط خانوم من رانندگیش خوب نبوده، اون موقع هم داشت یاد میگرفت، اگر خانوم همه رانندگیشون عالیه. حمید یه کاری کرد، رفت دنده عقب، یه بلوک مثلا تقریبا میتونم بگم مثلا 50 نیم متری رو در واقع ماشین رفت و لاستیک عقب یک لاستیکا ترکید. بعد حالا ما جایی بودیم که داشتیم تمرین میکردیم، یه سری دوستای منم اونجا بودن، اومدن کمک کنم، آب شد از خجالت. بعد ما بخه ماشین رو آوردیم پایین و لاستیکو عوض کردیم و بعد من بهش گفتم که بشین. گفت امکان نداره من بشینم. گفتم ببین فدا سرت بشین. ببین از اون روز راننده شد. وقت جالبه بعضی وقتا در مورد حمایت میخواد صحبت کنه حمید، این مثالو تو چیز میزنه، میگه ببین یه همچین اتفاقی افتاد و محمد اونجا به جایی که بگه آی زدی ترکوندی لاستیکونم آبروم رفت نمیدونم الان نمیدونم دچار مشکل میشه ماشینم، به جای اینا به من گفتش که دوباره بشین بشین. و واقعا هم اونجا راننده شد حمید، از همونجا راننده شد. بذار یه کاری کنیم حمید، من چند تا سوال بپرسم بچه‌ها، من بنویسم من یا اون، بذار ببینم، بذار من در واقع میخوام پاسخاشون رو ببینم. بچه‌ها یه کاری بکنید
جان، یه سوال کوچولو من بپرسم. وقتی بچه گلاویزه با مشکل
ها،
ما اون بیرون مثل مربی،
وای 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 خیلی زیباست. ببین انقدر این لحظه زیباست وقتی بچه‌ت درگیر موضوعه و تو فقط حضور داری. ببین حمید، یه زمانی تعریف همدلی و همدردی و اینا رو خیلی تعریف‌های مختلف داشتم، یه تعریف خیلی ساده میخوام از همدلی بدم. من اینو از یکی از دوستام در واقع، اون خودش نمیدونست ولی داشت بهم یاد میداد، میگم من وقتی که مادرم فوت کرد بسیاری از آدما میومدن مثلا لحظه اول من میدونم بغل گریه زوری، بعد 5 دقیقه دیگه نیست اون آدمه. میگفت ولی من یه پسرمو داشتم که خیلی هم باش رفیق نبودم، مثلا رابطه چیزی نداشتیم، میگفت این لحظه اولی که اتفاق افتاد این کنار بود، او همیشه بود. میگفت من هر لحظه برمیگشتم اینو میدیدم، میگفت میرفتم مثلا تو خونه موقعی که مثلا مهمون بودم میگم این داره چای میده، میگم این بار میدم بالا سر چیز. میگفت من از حضور این آدم احساس همدلی، نه از اون اشکایی که آدما میریختن. ببین ما نیاز داریم به جایی که به جای بچه‌مون باشیم کنارش حضور داشته باشیم. وقتی یه خطایی کرد یه لبخند بزنیم میگیم ببین بی خیال من هستم، غمت نباشه، نگران نباشی، یا بابا هست، مامانت هست. میدونید بچه‌ها این حضور خیلی پررنگ خیلی بهتر از اینه که ما وسط جفا. ببین به میزانی که وسطی دیده نمیشه، دیدی یه سری آدم ها رو بغلشون میکنی پست میزنن، بچه هاتون به نوجوانی برسن پستون میزنن بچه ها، آروم میگه اه نچسب دیگه، اه چقدر میچسبی، ولی وقتی میبینه کنارش هستی با یه لبخند که هر جا هم اتفاقی براش افتاد میگه نه ترس من کنارتم. این اصلا تعریف همدلی اینه، یعنی طرف هست، حضور داره. حضورش این نیست که صحنه رو دست گرفته به آتیش میکشه اینه که میخواد همه مشکلات رو حل کنه، نه هست. بذار این سوال هم بپرسم همین، بچه ها اینجا بنویسید من یا فرزندم یا او، برای اینکه کوتاه بشه من یا او. یه سوال دارم، اصولا قدم اول شما برمیدارید یا اون؟ بنویسید بچه ها، اگه اوه بنویسید او، اگه شمایید بنویسید من. یعنی شما دارید همه چی رو طراحی میکنید آماده میکنید یا اونه؟ دارم یخ میزنم همین، خیلی سرده. من این کلا رو بذارم زشته؟
نه راحت
شد. زشت نیست.
اول بحث پوز میدادیم.
آره نه خیلی سرد شد اینجا. بخارش میاد؟ نمیاد.
حالا ما قبول میکنیم ازتون، خیلی تلاش
داریم. خب ایده ای که یه مشکلی رو حل کنیم و اول اون میده یا شما میدید، اینم یا من بنویسید یا او، بچه ها مشارکت کنید، خود مشارکت میکنید، منم خیلی حس خوبی میدم دست من، کیف کردم. ایده اولیه که با مشکل برمیخورید و اون میده یا شما میگید برو این کار کنی بهتر، دفعه بعد این کار شما انجام میدید یا اون انجام میده، دفعه بعد این کار شما. حمید خودت هم بگو چی بود اولی، چی بود قدم اول تو برمیداری یا اون؟ حتی دختر تو کوچیکه.
من چون 2 ساله از همش منم فعلا.
آه فعلا تو اب ندارم، ولی بازم بذار ایده بده، ایده رو تو میدی یا اون میده، قدم اول تو برمیداری یا اون برمیداره، دفعه بعد اگه اتفاق بیفته، این سوال مهمیه، دفعه بعد اتفاق بیفته اون درگیر میشه یا تو؟
تقریبا من آرام میبینم 50-50 دوستانی که
کلن تو موضوع تو درگیری یا اون؟ بعد اینکه مشکل حل شد میاد میگه مامان خیلی ممنون یا بابا خیلی ممنون تو مشکل هم حل کردی، بیشتر مواقع یا او احساس مالکیت میکنه. اینم خیلی نکته مهمی حمیدا، احساس مالکیت در مورد راه حل خودکارآمدی میاره. بند را احساس مالکیت، احساس تعلق در مورد راه حل چی میاره؟ احساس خودکارآمدی میاره و بچه‌ت خودکارآمد بشه عزت نفس داره. بچه‌ای که عزت نفس داشته باشه صدمه نمیبینه. تا جایی که میتونه، چون اونی که عزت نفس چرا میره مواد میکشه؟ چون احترام به خودشو بلد نیست. آدمی که بلد نیست به خودش احترام بذاره به خودش صدمه میزنه، به دیگری هم صدمه میزنه. و آخریش این که 5 تا بود دیگه فکر کنم. آره.
همینا بود. فهمیدین همه رو آقای دکتر؟
5 تا گفتم. آره ببین قدم ایده مال کیه،
بعد میتونه انجام بده کی بیشتر درگیر شده ما یا اون،
و احساس مالکیت داره. از 3 تا بیشتر من داری، یعنی تو به نظرم چیزی، یعنی حداقل 2 تا از اینا رو باید بیشتر از 2 تا یا 3 تاشو بچه هر کی غالبه، 3 به 2 اگه غالبه، حالا تو سن پایین تر چیزه، اگه من بیشتره اب نداره، ولی سنش که یه مقدار میره مثلا 12 ساله بعد 3 تا 4 تا شاید حداقل بعد بچه داشته باشه. اونایی که بچه‌شون 5 و 6 و اینا هن بعد حداقل 3 تا 4 تاشو داشته باشن. خیلی چیز ندید. من سوال میخوای از دوستانم بپرسیم یا اگر سوالی ندارن ادامه بده.
سوال عجیب و غریبی من ندیدم. آخرین سوالی که دارم میبینم یه نفر نوشته که دخترم معمولا در مورد مشکلاتش خیلی حرف نمیزنه، حالا نمیدونم چقدر میشه ربطش داد به بحث امروزم.
آره ببین یه نکته وجود داره، اول باید تم بچه تو ببینی. اگه تمش کلن بچه درونگراییه، اگر همچین تمی داره خیلی باید به رسمیت بشناسی. ولی بچه های درونگرا هم در سکوت و آخر شب به خصوص، من توصیه‌ام اینه یه 15 دقیقه نیم ساعت آخر شبی داشته باشید که بری کنارش بگیری دراز بکشی، بعد اون 15 دقیقه نیم ساعته با هم گپ بزنید و تو هم شروع کن به گفتن اون خاطرات روزتو تعریف کن. اینجوری شد خیلی فان هم تعریف کن، جای باحالشو تعریف کن، بخندونش. اصولا اینجور بچه ها شروع میکنن به گفتگو خیلی خیلی محدودا و آروم آروم. درونگرا ببینید، درونگرا باید 2 تا 3 تا آدم داشته باشن اطرافشون که اون چیزی که درونی دارن رو بتونن منتقل بکنن. باید بچه‌تون اینو داشته باشه. به خاطر همین خیلی خوبه این چکی و هم ولی هم با بچت با همه حرف میزنه نمیاد به تو بگه، این تو ایا، یعنی انقدر گیر دادی بهش، انقدر باش رفتی تو گفتگو تا این تا گفته گفتی باز چی کارو کردی، بعد این کارو می‌کردی، چرا این رفتار، اگر این شکلیه نه اینجا مشکل تو ها. یعنی بچت برونگرای به تو نمیگه یا بچت وسط طیفه یا نزدیکای طیفه برونگرای نمیگه، حتما این یه نمره منفی در کارنامه شخص خودته، هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی انقدر گیر دادی و اینا اجازه ندادی این اتفاق بیفته.
آقای دکتر تو تعارضاتی که بین خانواده و مدرسه به وجود میاد یا بین مثلا بچه‌های مدرسه و معلم‌ها اونجا شما چطوری توصیه میکنید ما چقدر دخالت کنیم یا مثلا باز راهکار بدیم بذاریم بچه ها این تعارضات رو مدیریت کنن؟
ببین اول یه نکته بگم، حالا من بیشتر از این که حالا مدرسه برام مدرسه عزیزیه، خیلی خیلی آدمای دوست داشتن این تو دارم، ولی یه نکته وجود داره، بچه‌ها رو یعنی برای حمایت از بچه‌ات هیچ وقت با مدرسه درگیر نشو، به خاطر اینکه با وجود اینکه میدونم اینا بسیار آدمای شریفین، یعنی واقعا حتی یه نفرشون نیست که بخواد همچین رفتاری کنه، ولی بعضی پدر مادر اینقدر مثلا بعضی مامانا نمیدونم گروه تشکیل میدن کار بچه ها. الان من اصلا ذره مدافع مدرسه اینا نیستم، الان از این زاویه نگاه نمی کنم، ولی بعضی از مادرها به خصوص بعضی از مادرها به خاطر این نگرانی هایی که در مورد بچهشون دارن مثلا میرن گروه تشکیل میدن، یه مشکلی تو مدرسه پیش اومده اینو پخش میکنن، این باعث میشه که ممکنه رابطه مدرسه با فرزندشون رو خراب کنن و این آسیب ممکنه که در ادامه بچه تو با یه سری چالش ها مواجه بکنه که خیلی غیر مستقیم ها، اون ممکنه مدرسه واقعا مستقیم رفتاری نکنه، ولی اینو میخوام بگم که به اسم حمایت از بچهت مثلا نماینده همه اولیا نشید و این بیشتر به بچهت در واقع صدمه میزنه که روابطش تو مدرسه رو نتونه چیز کنه. مثلا بچه ها بهش میگن بچه ننسین یا آنتنه، یا ممکنه یکی از مسئولین مدرسه مثلا رابطش خراب بشه. من هفته قبل یه کیسی در مورد بچه‌ام تعریف کردم، یادته در مورد اون اتفاقی که افتاده بود در مورد بچه‌ام؟ ببین میخوام بگم که حتی اتفاقی که تو مدرسه میفته یه فرصت تربیتیه، یه فرصت خب مگه ما نمیگیم بعد فرصت تربیتی ایجاد کنیم؟ من میگم به جایی که مستقیم وارد شیم و استیل حمایت بگیریم، ببین من چی جوری میتونم کمک بکنم که احتمالاً اون رابطه رو بتونه بسازه تو مدرسه، با مشاوره هایی که بهش میگم، با روش های گفتگو که بهش یاد میدم، وگرنه خیلی از مواقع وقتی که یه اتفاقی میتونه ما میریم وسط بچه هم احساس ناکارآمدی میکنه، میگه خب این هست دیگه، این میاد جمع میکنه دیگه، من چرا باید در واقع رفتار کنم؟ ببین حمید یه نکته بگم، بچه تو در هیچ شرایطی نباید تماشاچی کنی. بچه اگر دیدی بچه با یه جایی مشکل داشت، یه اتفاقی در موردش افتاد، برگرد نگاه کن به بچت، اگر دیدی او تماشاچیه یه گفتگوه، بدون که تو سوپرمن وسطی و ببین فیلمای سوپرمنی دیدیم همیشه اما از آسمون یه دفعه سوپرمن، بچت رو تماشاچی نکن، به میزانی که بچت تماشاچی بشه داری بهش صدمه میزنی و او نگاه میکنه میگه این بعد منو جمع کنه، من که خودم توانایی ندارم. که در واقع وظیفه ما دفاع کردن جای بچه‌هامون نیست، وظیفه ما اینه که چطور او بتونه از خودش دفاع کنه بدون خشونت. همین این مهم ما، یعنی ما جلسه قبلم رفتیم برای این رفتیم که آقا من نباید بچه‌مو آموزش بدم که از خودش دفاع کنه ولی با خشونت. با خشونت اگر به بچه‌ت یاد بدی داری او رو دعوت به خشونت‌های بزرگترش می‌کنی. ببخشید صدای منو دارید؟ فکر کنم آقا حمید قطع شد. حمید جان صدا یا من من فکر کنم فکر کنم اینترنت من یه ذره بچه‌ها صدام هست. مرسی بچه ها. جانم
دوستان خواهش کرده بودن که من یه بار دیگه 5 تا سوالو بگم، من سریع میخونم.
آره فهمید چون من حفظ مرسی بگو چون اگه من بخوام بگم حفظم ضایع میشه.
قدم اول رو او برداشت یا من، ایده از او بود یا من، دفعه بعد همین کار رو بدونه من میتونم،
این خیلی مهمه.
آیا من بیشتر درگیر شدم یا او؟
اینم خیلی مهمه.
بعد از حل احساس مالکیت داشت؟
آره. 3 و 5 خیلی مهمه بچه ها، 3 و 5 خیلی موضوع مهمی هست. این دوتا رو باید خیلی جدی بگیرید که
آقای دکتر جان. دو نفر دیگه هم سوال پرسیدن، 3 نفر. مشکل این بوده که بچه ها از مدرسه خوبه حرف نمیدونن. یعنی حالا یه توضیحاتی داریم ولی چون باز پرسیدن منم از شما میپرسم دیگه. شما
آره.
توصیه کردید اون گفتگوهای آخر شبی رو اگه فرصت بدید چند دقیقه دیگه راجع به موضوع.
آره. ببین اولا که باید ببینیم که من دیگه واقعا یخ زدم دیگه، چقدر دو سه دقیقه من اینو جواب بدم بعد بهران دیگه شد. واقعا دارم یخ میزنم. ببینید ببخشید من اینجوری با کلا شبیه این چیزا هم نشستم، بذار بردارم دیگه چند دقیقه آخر رو ذره چیز سر باشه. ببین اول باید چک بکنیم که دنبال چی هستی. به قول چیزه میگفت آقای فردوسی بود، شما دنبال چی هستی؟ این خواسته این اولیا مهمه. اگر دنبال این کنترل هستی و میخوایی که در واقع یه کنترلی رو فرزندت داشته باشی و اونم میخواد از زیر کنترل در بره، نمیتونی کاری بکنی، چون همیشه کنترل شونده یه قدم جلوتر از کنترل کننده است و او آماده است برای اینکه بپیچونتت. پس نرو تو این فضا که از او بتونی در بیاری موضوعاتو، مگر اینکه بری یه گفتگوهای مستمر. ببین من گفتگوهای مستمر آخر شبیو همینجوری نگفتم ها، یعنی خیلی چیزه، یعنی خیلی موضوع مهمیه که تو زبان گفتگو با فرزندت در واقع داشته باشی. اما اگر میبینید براتون مهمه ولی فرزندت چیزی نمیگه از مدرسه، اصولا روابط مادرها با هم یا ارتباطه، مثلا برید به معلمش بگید من هفته یه بار میخوام با شما 10 دقیقه تلفنی صحبت کنم. میگه بحث محرم بوده، ببین آقا انتخاب محرم بودن یا محرم نبودن با فرزندته. اگه تو رو محرم نمیدونه، دو تا اتفاق افتاده، یا تو نتونستی اون رابطه رو با فرزندت برقرار بکنی که تو رو محرم بدونه، یا او محرم های دیگری رو انتخاب کرده، یعنی تو در اولویت نمودی که بازم اینجا تو مسئولیت داری. ولی انتخاب این که تو محرمش هستی یا نیستی با اونه. تو برو ببین که من چی کار میتونم کنم که محرمش باشم. یکی از روش های این که او تو رو محرم خودش بدونه اینه که در مواقعی که خطا میکنه احساس کنه تو پشتیبانش هستی، احساس نکنه که ببین بعضی از بچه ها نمیان بگن، میگه من بیام به این بگم این معلومه میخواد چی کار کنه دیگه، این میخواد هی گیر بده به من، این هی میخواد یه ساعت بعد بهش توضیح بدم، یا میخواد پاش بیاد مدرسه مثلا برخورد کنه، من الان با این بچه دعوام شده، دهنم پر خون شده، من بیام خونه به این بگم، این فردا فرخواد پاشو بیاد مدرسه دعوا را بندازه. ببین وقتی میبینی بچت احساس محرم بودن باد نمی کنه، این نمره توه، تو باید ببینی که چطور میتونی، چون محرم چجوری آدم محرم میشن، باید اعتماد سازی کنی. اعتماد سازی او باید اعتماد کنه به احتمالا رفتاره یا اومده با تو مطرح کرده، تو کار خودتو کردی، یا رفتی گفتی به دیگری، رفتی مثلا به باباش گفتی که ببین اینجوری، بعد اونها اومده یه قائله‌ای به پا شده. خیلی میخوام بگم که در مورد این تمرکز در مورد اینکه بچه تو رو محرم نمیدونه رو بچه‌ت نذار، رو خودت بذار. تو باید تو دنیای مطلوب بچه‌ت جایگاهی داشته باشی که تو رو بپذیره به عنوان اون محرم.
یه سوالیه دقیقاً. خب حالا ما چیکار بکنیم خیالمون راحت بشه؟ یه وقت بچه‌مون فکر نکنه برای ما مهم نیست، ما هی عقب وای میسیم، سوپرمن بازی در نمیاریم، کمبود نکنه حس نکنه ما از اون مادر پدر بی خیالا این ول کردیم بچه رو، حالا هی خودش بزنه تو سر خودش کاری
میشه. خب ببین آکون، ما در واقع این که بچه احساس بی محبتی نکنه از نظر آقای بندرا سه تا مفهومه، میگه محبت، احساس محبت از مهربانی تو میاد، از میزان حضورت میاد، اون چیزی که درباره حضور گفتم، حضور در واقع مفهومیه که بندرا خیلی اعتقاد داره که حضور پدر و مادر به رشد کودک خیلی کمک میکنه. چند وقت قبل یه خانومی بود، یه شرکت خیلی بزرگی داشت، همه روز همسرش فوت کرده بود، شرکت همسرش رو باید اداره میکرد، حتی جمعه تا 8 شب سر کار بود. من ازش سوال پرسیدم، گفت ببین من نمیتونم. گفتم ببین این پولی که داری جمع میکنی و 5 سال دیگه چند برابرش رو باید هزینه چیزای دیگه بکنی تا بچه تو بتونی جمع کنی، و این پوله وقتی بچه تو دست دادی ارزش نداره. حضور خیلی موضوع مهمیه. پدر و مادر، پدری که مثلا میذاری میری مثلا 10 شب میای خونه، حضور حتی اگر خیلی پررنگم نباشه احساس امنیت میده، یعنی تو خونه باشی خیلی باش کار نداشته باشه، ولی بدون پدر خونه است، بدون مادر خونه است، حضور امنیت میاره. و نکته سومش گوش دادن. ببین اینا توش هیچ کدوم سوپرمن وجود نداره ها، مخصوصا اون چیزی که وابستگی ایجاد میکنه یکی دخالته، یکی همین نجاتگریه است، و یکی کنترله. تو به میزانی که این ستاره میاری وابستگی رو افزایش میدی. وقتی تو هی نجاتگری میکنی میگه خب این نجاتگره دیگه، به میزان که دخالت میکنی میگه این هست دیگه، به میزان که کنترل میکنی میگه من جایگاهی ندارم، اعتماد نمی کنه به پدر مادری که این ستا رو داره، یعنی کنترل میکنه، دخالت میکنه، نجاتگری میکنه، اعتماد نمی کنه. اون پدر مادری رو میخواد که حضور داره، حضوری بدون جفا وسط بودن ها. او نیاز داره یه آدمی گوشش کنه. وقتی چی داره میگه گوشش بکنه. مهربانی و و و گوش دادن، گوش دادن فعال. آره آره، روی اینا بیشتر تمرکز کن.
ببین من فکر کنم در واقع استراکچر کلی جنبندی امروزمون این باید باشه که ما طوری مدیریت کنیم فضای خونه رو و رابطمون رو با فرزندمون که فرزند حس کنه یه نفر در کنارش همدل با اون.
آره
هست و گوش میده، نه یه آدمی که برو بروه مشکل به وجود میاد یا ناکامی و شکستی به وجود میاد، اون باید بدونه که یه والدی داره، والدینی داره که همدل
تو تکیه کنه بهش.
دقیقا. بعد احساس خودکار آمدی و حل کردن مسئله رو توی بچه ها میتونیم از یه پروژه هایی که مدیریت شده و کوچیک شروع کنیم.
احسن. که اینجا ببین شرایط مهمه، محیط مهمه، استعداد مهمه، ولی اون باور من خودم میتونم، احساس مالکیته، همین خیلی موضوع مهمیه. اینو باید بچه احساس کنه سوپرمن حل نکرده، من حل کردم مشکل رو.
بله. و دیگه جفا وسط زندگی بچه نباشیم،
یه قدم بریم عقب. اینو بدونیم مربی اینجوریه، حمید مربی اینجوریه، مربی فوتبال دیدی کنار وای میسه پاشو بذاره تو زمین داور سوت میزنه کارت میگه برو بیرون. من مربیم کنار وایسادم قشنگ میبینم حضور دارم تو هر لحظه، اونم ممکنه خیلی چیزا رو من چک کنه ولی اون بعد گل بزنه، من گل نمیزنم.
قانون 5 ثانیه رو فراموش نکنیم.
آره یه صبور باشیم، صبور. حالا خیلی من میگم خیلی من تکنیکال قانون و این چیزا خیلی نیست. 5
سوال من تکنیکالم دیگه، مکمل همین.
آره آره. خب
5 تا سوالم یادمون باشه که یه ارزیابی از خودمون.
بله مرسی مرسی قربان شما. سلام، خیلی خوشحال شدم بچه ها، خیلی خوشحال شدم دیدم، ندیدم اتون ولی احتمالا تا دو هفته دیگه احتمالا میام بندر، ایشالا یه جلسه حضوری بزنیم با هم یه ذره گپ هم بزنیم. میخوام یه چیزی جدید خیلی باحالم بهتون یاد بدم در مورد حق و مسئولیت. ما هفته آینده میخوایم در مورد اینکه آیا من باید استعداد بچه‌مو کشف کنم یا نه، میخوام اینم بزنم بچه‌ها له کنم که آیا مسئولیت من اینه که استعداد کشف کنم یا نه. خسته نباشید، خدا نگهدار. خدافظ. خدافظ.